پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی برنامه، امیدواریم همیشه موفق باشید. ادامه بحث احکام نماز رو داریم، اونم احکام نماز مسافر، که از ابتدا گفتیم که نماز مسافر مسائل زیادی داره و به جهت مسافرت های زیاد از موضوعاتی است که پرسش در مورد آن بسیار زیاد است، یعنی سوالایی که میپرسن از نماز مسافر هم زیاد است. قبلا گفته شد که انسان در مسافرت باید نماز رو، نمازهای 4 رکعتی رو شکسته یا به تعبیر دیگر 2 رکعتی بخواند، ولی در وطن و در جایی که قصد موندن 10 روز رو دارد و در جایی که با تردید 30 روز کامل مونده است، باید نماز رو کامل بخواند. و بعضی افراد هم در مسافرت ها باید نماز رو کامل بخوانند، مثل کسی که شغلش مسافرت است. یه چند جا هم هست که شخص مسافر میتواند نماز رو کامل بخواند، میتونه شکسته بخواند، که اصطلاحاً میگن اماکن تخییر، یعنی اماکنی که مسافر مخیر است بین قصر و اتمام، یعنی بین کامل خوندن نماز یا شکسته خوندن. اون 4 مکان کدام است؟ خدا انشاءالله قسمت کنه. هر 4 تاش مکانهای زیارتی است و همه مسلمان ها، همه علاقمندان آرزو دارن برن زیارت. اول مسجد الحرام، دوم مسجد النبی در مدینه منوره، سوم مسجد جامع کوفه، همون مسجد کوفه معروف، و 4 حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام. در این 4 مکان شخص مسافر، یعنی اونی که 10 روز اونجا نمیمونه، کسی اگر 10 روز میمونه که باید نماز کامل بخواند. اینجوری نیست که هر کسی مخیر باشد اونجا نماز رو شکسته یا کامل بخوانه. کسی که مسافر است میتونه کامل بخونه، میتونه شکسته بخونه. پس اول مسجد الحرام است، دوم مسجد النبی، خب این 2 مسجد معروف است نزد همه مسلمانان محترم. بعضی از فقها میفرمایند که بله، این حکم اختصاص به مسجد داره، یعنی فقط در 2 مسجد هست، نه در شهر مکه و شهر مدینه. بعضی از فقها میفرمان نه، اختصاص به مسجد نداره، بلکه در تمام شهر مکه و مدینه شخص مسافر میتونه نمازش کامل بخواند، میتونه شکسته بخواند. حالا بعضی میگن مکه قدیم یا مدینه قدیم، بعضی هم میگن کل شهر این حکم رو داره. ولی یه نکته رو من عرض کنم، اگر مسافر در اونجا نمازش رو کامل نخوان، شکسته خون، چون مسافر است به وظیفه عمل کرده. حالا ممکنه نظر مرجع تقلیدش رو ندونه که حالا تو مسجد میتونه نماز کامل بخونه یا بیرون. اگه شکسته بخواند، چون مسافره دیگه، بله نمازش شکسته است در اصل، ولی اینجا استثناست، این مکانها استثناست، یعنی میتونه کامل بخواند. و سوم مسجد جامع کوفه است و 4 هم حرم امام حسین علیه السلام در کربلا. نسبت به کوفه و کربلا این حکم نیست، یعنی مراجع معظم تقلید نفرمودن که در شهر کوفه یا در شهر کربلا مسافر میتونه نمازش رو کامل بخواند. نه، اینجا دیگه این حکم اختصاص به مسجد و حرم دارد، در جاهای دیگه نه. نسبت به مسجد کوفه هم کل مسجد هست ظاهرن دیگه، فرق بین شبستان و صحن مسجد نیست، اما نسبت به حرم امام حسین علیه السلام این حکم مربوط به صحنها و حتی شبستانهای اطراف نیست. غالبا فقها فرمودن همون زیر گنبد، یعنی اطراف زری. حالا بعضی مثل رواقهای متصل هم فرمودن ملحق هست، اما غالبا میفرمان تحت القبه، یعنی زیر گنبد اطراف زری مسافر میتونه نماز رو کامل بخواند. اینجوری نیست که در شهر کربلا تو هتل هم مسافر بتونه نمازش رو کامل بخواند. خب اینا های ویژگی خاصی داره به هر حال، یعنی یه سری اماکنی است که مختص به اشخاص خاصی، گروه و فرقه مشخصی نیست، مربوط به همه مسلمان هاست، همه مؤمنین است، همه خداپرستان است. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکه، اون خانه مردم است، خانه خداست و خانه مردم. یکی هم خب مسجد النبی است، دیگری مسجد جامع کوفه است، یکی مکان نبوت است، دیگری ولایت است و حرم امام حسین هم محل شهادت. خب اجمالا این مسئله معلوم شد. یه حکم دیگه هم در پایان عرض کنیم و اون این که یه شخصی مسافر بود، نمازش رو کامل خوند، بعد متوجه شد. یا یه کسی در یه جایی باز نماز رو کامل بخونه، اشتباه کرد، دو رکعتی خوند، شکسته خوند. اینجا تکلیف چیه؟ آیا این نماز رو باید دوباره بخواند یا نه؟ کسی که وظیفش این بوده نماز رو کامل بخواند و حالا یا به خاطر ندونستن مسئله یا سهواً نماز رو دو رکعتی و شکست خونده، حتما این نماز رو باید اعاده کند. اگر در وقت باشد ادا، اگر بعد از وقت باشد قضا. و اما کسی که نه، وظیفش این بوده که دو رکعتی بخواند ولی کامل خونده، اینجا میفرمایند که اکثر فقها و مراجع مؤذن تقلید میفرمایند اگر واقعا اصل مسئله نماز مسافر رو نمیدونسته، یعنی نمیدونسته مسافر باید نمازش را دو رکعتی بخواند، شکسته بخواند و کامل خونده، این نماز قضا نداره. اما اگر نه، این مسئله رو میدونسته در موضوع که آیا این سفر هم مثلا هشت فرسخ هست یا نه، یا اینکه در این گونه سفر آیا باید نماز رو شکسته بخواند یا نه، یعنی در سری جزئیات جاهل بوده یا غفلت کرده، فراموش کرده است و نماز دو رکعتی رو چهار رکعتی خونده، این نماز رو باید اعاده کند، دوباره باید بخواند. تا لحظات دیگه در خدمت شما هستیم با سوالهای شما. بیننده محترمی نوشتن که سلام، خسته نباشید. علیکم السلام، شما هم خسته نباشید. دستم را روی قرآن گذاشتم که در کار خیری شرکت کنم، اما قسمم را شکستم و اظهار نظر نمودم، حالا تکلیف من چیست؟ تکلیفتون این است که توبه کنید، استغفار کنید، به خاطر اینکه یک خلاصه دروغ مرتکب شده اید یا خلف وعده کرده اید، اون چرا که بنا بوده و قول داده بودید عمل کنید، عمل نکردید. اون قسمی که احکام خاصی داره قسم به نام خداست، به الله هست. اگر قسم به الله باشه در بعضی از موارد کفاره هم دارد، یعنی که تخلف کنه کفاره هم دارد. نوشتن من یک دختر 23 ساله هستم که حق الناس زیادی پیشم هست، منبع درآمدی ندارم، خواستم بدانم باید چیکار کنم. خب حق الناسی که به گردنتون هست باید ادا کنید. الان میتونید، الان نمیتونید در آینده. امیدی ندارید، باید وصیت کنید. ممکنه بگید من جوانم، حالا وصیت کردن که پیر و جوانی نمیشناسه. کلن وصیت مستحب است در هر حال. اصلا روایت داریم که من بله، لا ينبغي للمرء المسلم ان يبيت الا ووصيته تحت وسادته. اصلا سزاوار نیست مؤمن بخوابد مگر اینکه وصیت نامه داشته باشد، وصیت کرده باشد. حالا بله، اون افرادی که سنشون بالا هست احتمال اینکه زودتر از دنیا بروند، گرچه سند به کسی ندادن، خیلی هم جوان از دنیا میرن. و یک مسئله دیگه هم هست، کسی که علائم مرگ رو در خودش میبیند و یک وظایفی داره، نماز قضا داره، روزه قضا داره، حجی به عهده‌اش هست، اماناتی از مردم نزدش هست، دیون و بدهکاری داره و الان میبینه اینا رو نمیتونه ادا کند، فرمودن اینجا واجب است وصیت کنه. در بعضی از موارد واجب و در بعضی از موارد مستحب است. بنابراین حق الناسی که به گردن دارید سعی کنید اونها رو ادا کنید، اگر یک جام نمیتونید خورد خورده ادا کنید. نوشتن مرجع تقلید من از دنیا رفتن، پس از فوت ایشان آیا باید از کس دیگری تقلید کنم؟ بله، یکی از شرایط مرجع تقلید آن است که زنده باشد. خب مرجع تقلید شما از دنیا رفته، پس باید از مجتهد زنده تقلید کنید. شما وقتی که رفتید سراغ مجتهد زنده و یک مرجع تقلید زنده رو انتخاب کردید، اگر اون مجتهد زنده نظرشون این هست که بقای بر تقلید میت اشکال ندارد، شما میتونید باقی بمانید بر تقلید همون مرجع قبلی که از دنیا رفتن. و اما اگر بقا بر تقلید را جایز نمیدانن، نه، نمیتونید باقی بمانید. اگرم مقید به قیدی میدونن، مثلا در مسائلی که عمل کردید یا در مسائلی که یاد گرفتید، خب باید مطابق اون عمل کنید. و کلن هم اگر مجتهد زنده تقلید کنید، اگر بقا رو واجب ندونن، چون بعضی از فقها و مراجع معظم تقلید میفرمان اگر اون مجتهدی که از دنیا رفته اعلم باشد باید باقی بمانید. اگه همچون قیدی همچون نظری مرجع تقلید ندارد، شما میتونید از خود همون مجتهد زنده پیروی کنید، تقلید کنید. بیننده دیگری نوشتن بله، مسح سر را توضیح دهید. آیا حتما آب باید به پوست سر برسد؟ بعضی ها موی سرشان بلند است، لطفا توضیح دهید. در احکام وضو گفته شده که انسان باید موی قسمت جلو سر را یا پوست سر رو در همین قسمت جلو سر مسح کند در وضو، یعنی دست تر که رطوبت وضو داره بر اون بکشد. اما اگر موها زیاد بلند است یا موهای قسمت دیگر رو شانه کرده اومده اینجا، بر این موها نمیشه سجده کرد، ببخشید، بر این موها نمیشه مسح کرد در وضو، اشتباه لفظی شد. پس تکلیف چیه؟ تکلیف این است که فرق سر رو باز کنه، اون بن مو را مسح کنن، یا فرق سر پوست سر رو دست بکشن. میخواستم از شما سوال کنم، وقتی جایی میرویم که سمت قبله را نمیدانیم و کسی نیست که از او بپرسیم، باید چه کار کنیم؟ خب اگر شما احتمال میدهید یه طرفی قبله باشد، به همون سمت نماز بخونید. حالا بعد معلوم میشه یا دقیقاً به جهت قبله بوده، یا اگر هم انحراف داشته، انحراف کم است، خب این نماز خونده شده درست، مثلا 30 درجه انحراف داره، 40 درجه انحراف داره، کاملا به سمت راست یا چپ قبله نبوده، این نماز درسته. اما اگر احتمال نمیدید، هیچ طرف رو هیچ نمیفهمید قبله به کدام سمت یا حدودن کدام طرف است، اما اجمالا میدونید این دو طرفه دیگه، اونورا نیست، خب به همین دو طرف نماز بخونید. ولی اگر اصلا نه دو طرف و سه طرف و اینا هم نه، اصلا نمیدونید قبله کدام سمت است، میفرمان در صورتی که وقت دارید به 4 طرف نماز بخونید و به هر حال یکی از این نمازها یا دقیقاً به سمت قبله است، یا اگر هم انحراف داشته باشه انحرافش کمه، دیگه تکلیفی ندارید. اما اگر فرصت ندارید 4 نماز بخونید، به چند طرفی که احتمال میدید، یا اگر هم احتمال ندارید به هر مقدار میتونید، به 3 طرف، 2 طرف یا حداقل 1 طرف نماز رو بخونید. بعدن اگر معلوم شد انحراف زیاد بوده، به سمت راست یا چپ قبله یا پشت به قبله نماز خوندید، این نماز رو دوباره بخونید. اگه بعد معلوم شد که رو به قبله بوده یا با انحراف کم بوده، این نماز اعاده یا قضا ندارد. خب باز از جمله سوالایی که نوشتن این که بله، نوشتن ماشینی را به صورت قسطی با سود عرف بازار خریدم و آن همان ماشین را به قیمت نقدی به مبلغی کمتر فروختم چون پول نیاز داشتم، آیا رباست؟ نه، این دوتا معامله است. اگر انسان کالایی را نسیه بخره به یک مبلغی، مثلا قسطی بخره 6 ماهه به یک مبلغی، و ببره اون را به یک شخص دیگری بفروشه به قیمت کمتر نقدی چون پول نیاز داره، این اشکال نداره. این اصطلاحا میگن معامله نقد و نسیه دوتا داد و ستد جدا هست، ولی این معامله ها سوری نباید باشه، یعنی شکلی نباید باشه. جدی وسیله رو خریده، کالا رو خریده، ماشین رو خریده، اقساطی یا نسیه، و به طور جدم خلاصه فروخته است و پولش به دستش آمده است. فرصتمون تمام شد، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله.
خلاصه این برنامه. در این برنامه احکام نماز مسافر را دنبال کردیم و گفتیم که نماز در 3 جا کامل است. 1. وطن که در برنامه‌های قبل به توضیح آن پرداختیم. 2. جایی که وطن نیست اما فرد قصد دارد حداقل 10 روز در آنجا بماند. 3. جایی که فرد به سبب اینکه نمی‌داند چند روز در سفر خواهد ماند، قصد 10 روز اقامت در آنجا را نکرده اما 30 روز در آنجا می‌ماند، که در این صورت پس از گذشت 30 روز باید نماز خود را کامل بخواند. نکته دیگر این که در 4 مکان مسافر مخیر است که نماز خود را کامل بخواند یا شکسته. که عبارتند از مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه و حرم امام حسین علیه السلام. گفتنیست به فتوای بعضی از فقها این حکم اختصاصی به مسجد الحرام و مسجد النبی ندارد، بلکه شامل کل شهر مکه و مدینه می شود، که البته در مورد محدوده این دو شهر در ارتباط با این حکم نیز اختلاف نظر است. در مورد حرم امام حسین علیه السلام نیز این حکم محدود به زیر گنبد یعنی اطراف ذریحه مطهر است و شامل صحن‌ها و شبستان‌ها نمی شود. و نکته پایانی این که اگر کسی وظیفه‌اش نماز کامل بود اما به اشتباه شکست خوان، باید دوباره نمازش را بخواند و چنانچه وقت نماز گذشته باید قضای آن را به جا بیاورد. اما کسی که وظیفه‌اش نماز شکسته باشد ولی به اشتباه کامل بخواند، به فتوای بیشتر فقها اگر اصل مسئله نماز مسافر را نمی‌دانسته، نمازش قضا ندارد. اما اگر اصل مسئله را می‌دانسته ولی در مصداق اشتباه کرده یا فراموش کرده است، باید نمازش را دوباره بخواند.